سال 95 به لحاظ کاری چه رهاوردی براتون داشت، چه فضایی رو تجربه کردین توی سال 95؟
سال 95 برای من سال عجیبی بود، سال در این حال هولناکی بود. امیدوارم این واژه ها شنوندگانشون رو آزار نده. هولناک بود از این که من همراه این همه سالم رو از دست دادم. وقتی که خبر رو منتشر کردم امضا کردم شهریار بیار، یعنی این که من یار 35 سالم رو از دست دادم. و بعد وقتی که او رو از دست دادم تازه شعرهای خودم رو فهمیدم. یعنی حیرت انگیز، هر روز به این که دارم بهش اشاره میکنم فکر میکنم، تازه درهای جدیدی در کارهای خودم برون باز میشه.
بعد از درگذشت همسرتون، چون از یه دریافت جدید صحبت میکنی، دقیقا چه چیزهایی برای شما زنده شد؟
همین دو روز پیش متاسفانه به این تکه فکر کردم، به شب سپید اجرای گوگوش فکر کردم و اون تکه که برای بعضی هم تکه عجیبی بود، شام من گریه کبابه. اون موقع که من اینو نوشتم برام یه بازی تصویری و کلمه‌ای بود، اون جسارتش برام جالب بود، بیان که حتی فکر کنم که یعنی چی، چون برای خودم پیش نیومده بود که شامم گریه کباب باشه.
عشقای من گله گله میچکن رو ماهی تابه، همه دود میشن میسوزن، شام من گریه کبابه. عشقای من قطره قطره میچکن روی کتابا، داره با
من پرپر شدن یک انسان رو پیش روم برای اولین بار در زندگیم دیدم. یعنی یک روز آندری تارکوفسکی بزرگ از پاراجانوف بزرگ پرسید که به عقیده تو من چی کم دارم تا یک کارگردان بزرگ بشم، تا یک فیلمساز بزرگ بشم. پاراجانوف بهش گفت که تو فیلمساز بزرگ هستی، شک نکن، ولی اگه از من بخوای بشنوی که چی کم داری، من میگم تو یه دوره زندان کم داری. خب این یعنی این که تو اون چیزی که من تجربه کردم، خود پاراجانوف تجربه کرده برای 5 بار، تو اونو نداری، یعنی این درد رو نمیشناسی. منم در رابطه با کارهای خودم ناگهان کلمه ها رو یه جور دیگه میبینم الان. یعنی وقتی که از تنهایی گفتم، اون تنهایی رو تا آخرش نرفته بودم ولی دربارش نوشتم.
ولی چطوریه که آقای قنبری میشه مثلا تنهایی رو به قول خودتون تا آخرش نرفتین، درک اون تنهایی به مفهوم مجردش براتون حاصل نشده، اما در ترانه شما جوری میشینه تنهایی که احساس میکنین شاعر این لحظه رو تجربه کرده به طور کامل؟
خب در اشاره من به این نیستش که من تجربه نکردم. احیانا من درجه 70 تنهایی رو تجربه کردم، ولی الان که 100ش رو تجربه میکنم میفهمم که اوجش یه جای دیگه است. همه حرف اینه که هرچه در زندگی تجربه‌مون بیشتر میشه، فضاهای تازه رو تجربه میکنیم، وزن کلمه ها هم برامون تغییر میکنن، کلمه ها سنگین‌تر میشن. به همین خاطر به باور من آرتیست جدی در یک جامعه شبیه جامعه ما، به ویژه که محتاج‌تر از جامعه دیگه است، خیلی مسئولیتش دشواره. سنگینی کلمه ها رو باید حس بکنه. حالا چگونه میشه که سرزمینی که سابقه درخشان ادبی داره، این همه بزرگ داره، ناگهان به امروزش میرسه؟ یعنی به بیوزنی کامل کلمه ها میرسه.
منظورتون از بیوزنی
ما اینه.
کامل کلمه چیه؟
یعنی پرت و پلا گفتن، حرفای دم دست زدن، یعنی پیش پا افتاده ترین حرفا رو ترانه کردن،
یعنی این روی سخنمون با نسل تازه‌ایه که ترانه میگه،
ترانه میگه و دنبال اون جور ترانه ها میره. یه جرم مشترک دیگه.
دلیل این که فکر میکنید که ترانه امروز به گفته شما پرت و پلاس چیه؟ چون اگر نگاه کنید شما در یک جایگاهی وایسادید که یه نسل جلوتر اومده. در زمان شما هم اگر نگاه بکنیم، نسل گذشته یک نگاه تقریبا همینطور انتقادی بعدی رو به کار شما داشت. مثلا این رو میشد در شورای شعر به نوعی دید، نگاهی که مثلا آقای نیر سینا داشت قاعدتا خیلی پذیرای اون تغییر و تحولی که شما آورده بودیم، ببینید مثلا با دو ماه.
ولی الان من که در نقش آقای نیر سینا ظاهر نمیشم، که شما دارید دو چیزی که با هم قابل مقایسه نیستن رو با هم مقایسه میکنید. ما با اینکه ترمزهای شبیه شورای نمیدونم آقای نیر سینا پیش رومون بود، اما شهر رو زیر و زبر کردیم. جمعه فروش آمنه رو پایین آورد، چون این اتفاقی نیفتاده که اون وقت در این حال که اون کارو کردیم ترانه رو به جلو بردیم. این اصلا صحبت اختلاف سلیقه و اختلاف نسل نیست، دارم از یک جامعه حرف میزنم که همچنان سالی 2 دقیقه مطالعه میکنه، کتاب نمیخونه. من با ناشران ایران حرف میزنم، همه گریانن، همه میگن ما تعطیلیم. همین 3 هفته پیش یک ناشر یک متن تراژیکی رو منتشر کرد که من مجبورم که کتاب فروشیم رو ببندم به این دلیل به این دلیل، ولی تو همون خیابونی هستم من که فروشگاه‌های بازند و مد روزند، که این فروشگاه‌ها ساعت‌های چند میلیونی و درشت‌تر از این می‌فروشند و می‌خرند ازشون.
یادتون باشه یکی از ترانه‌سرای جوان داخل ایران هم یه نامه‌ای رو به شما نوشته بود و یه سوال کرده بود، تو من بد نیست اگر همین سوال رو بشه پاسخش رو گرفت، که گفته بود که کجای 15 سالگی من و هم نسلام شبیه نسل شما بود.
عرض کنم که شما بین پیامبران یه پیامبری رو پیدا کردید که کارنامه درخشانی نداره، و اون متنی رو هم که در پاسخ به حرفای جدی من چند ماه بعد منتشر کرده بود، متن کودکانه بود، واقعا متن کسی بود که فقط میخواد دهنکجی بکنه، همین، و نه کسی که حرفی برای گفتن داره. شما اگه حرفی برای گفتن داشته باشید، شما با کارتون این کارو میکنید. باشه، من نمیخوام انگشت اتهام به سمتی دراز کنم. اگر املای بچهای ما امروز وحشتناکه، اگر زبان پارسی بلد نیستن، تقصیر کیه؟ تقصیر یک نفر و دو نفر که نیستش که، تقصیر یک مجموعه است. مجموعه ای که برنامه آموزشی نداره، مجموعه ای که آموزگار درست نداره، آموزگاران درست خانه نشینن، آموزگاران بی سواد سر کارن. این جوان موسیقی خوب نمیشنوه چون برای سالها همه درا به روش بسته بوده، یعنی چیزی یاد نگرفته که الان به نوعی بتونه پس بده.
اگه اجازه دید باز برگردیم به تجربه‌ای که شما بعد از درگذشت همسرتون داشتید. این اتفاق که به هر حال اتفاق سخت و دردناکی بود برای شما، در کار شما خودش رو چه جوری نشون داد؟
من کشف و شهودم رو کردم و اون کلیدهام رو پیدا کردم، اما ناگهان میفهمی که تنهایی حالا یعنی چی، میفهمی جان پناه داشتن یعنی چی. او اولین کسی بود که فکر منو میشنید، اولین کسی بود که کار منو میشنید، تنها کسی بود که درباره کار من نظر میداد. جاهای زیادی هست که با من کار میکرد. ما یک کار همین الان داریم که یه روزی امیدوارم که منتشر بشه، یه نمایش به فرانسوی. حالا من اونو ندارم دیگه، نداشتنش الان تجربه تازه است.
ولی این حضور ایشون توی ترانه هاتون هم بوده، یعنی به صورت مرئی؟
همیشه بوده، معلومه همیشه بوده. اسمش حتی به من تهیه کننده تو تمام آلبومای من هست. یه بار حتی سایش هم توی یه میوزیک ویدیو آمد، ترانه اولین بار توی آلبوم دوستت دارم ها، به ویژه توی ترانه غزل بانو لیدی شانسون که من همیشه لیدی شانسون صداش رو میکردم. تجربه عجیبیه، امیدوارم هیچ کس یارش و جفتش و همدهان و هم حرفش رو گم نکنه.
عشق یعنی قدغن، ترس من ترس زن، وحشت رفتن، بی صدا شدن، یعنی اعتراف به ناب من، یعنی گفتگوی دوتن. عشق یعنی غزل غزل بانو.
همین داستان بیماری ایشون و مسئله‌ای که پیش اومد باعث شد به عنوان یه آرتیست ایرانی جلودار یک فعالیت اجتماعی هم بشید.
دقیقاً کاری که همکار دیگه‌مون داریوش اقبالی کرد در زمینه کار با معتادان کار درخشانیه دیگه. اولین بار بود که یک آرتیست ایرانی میرفت به یک سمت جدی از این دست در رابطه با زندگی مردم به ویژه نسل جوان و دام‌ها و خطرهایی که بر سر راهشون قرار داره. وقتی که این اتفاق برای من افتاد، من مرور کردم دست کم 8 سال آخری رو. تو ما 8 سال می جنگیدیم با این بیماری. در این 8 سال هیچ کس هم با خبر نبود، یعنی نه او دوست می داشت، خود او مهمتر از همه دوست نمی داشت که کسی از بیماری او با خبر باشه، برای اینکه اون نگاه های پر از ترحم آدم های بیهوش رو دوست نمی داشت و حق هم داشت. و چون جنگجو بود، جنگجو نور بود واقعا، پس نمی خواست به من یک آدم ضعیف و بیمار مورد توجه دیگران قرار بگیره. بنابراین ما در این 8 سال همه رنگ ها رو تجربه کردیم، همه چیز رو دیدیم، آدم های بد، آدم های خوب، شارلاتان ها، همه رو اصلا یعنی فضاهای عجیب غریبی که اگر شما دوچار نشید هرگز کشف نمی کنید.
در رابطه با بیماری ایشون دیدین؟
بله بله بله. یعنی ما وقتی که نامید شدیم، وقتی که دکتر ایشون به ما گفت که بیماری با شتاب بیشتری داره حرکت میکنه و با خشونت هرچه تمامتر و دیگه من نمیتونم براتون کاری بکنم، که من برای چند ساعت اصلا هیچ صدایی رو نمیشنیدم و بعد هم دکتر او هم خود من سراپا حیرت شدیم وقتی که دیدیم خود او خیلی راحت با این قضیه روبرو شد و بعد این خیلی راحت یه لبخندی هم زد و گفت من هیچ مشکلی ندارم و با خودم راحتم. گفت همینه فقط واکنشت؟ گفت آره، برای اینکه حل کردم اینو با خودم، آمادم من. از اون لحظه به بعد من ولی آماده نبودم، من با شتاب بیشتر، با هیجان بیشتر و در این حال با خشم بیشتر میخواستم هر طور شده اون شفای رویایی رو پیدا کنم. به همین خاطر از هر حرف و نشانه آویزان شدم، غافل از این که این درست اون مسیر خطرناکیه که بر سر راه بیمارانی که در این شرایط هستن قرار گرفته. تو این روزها، این جایی که من هستم به ویژه.
دلیلش چیه؟ میخوام بیشتر متوجه بشم.
احیانا خود او که نمیخواست، من میخواستم. من میخواستم هر طور شده بریم باز یه جایی تازه رو پیدا کنیم. رفتم دکترهای تازه‌ای رو پیدا کردم، شیوه های درمانی جدید رو پیدا کردم. یکی از اون شیوه هایی که آقای استیو جابز زنده یاد صاحب اپل هم بهش پناه آورد و کاری براش نکرد و از دست رفت، درمان با ویتامین C، رفتن در کپسول اکسیژن. ما همه این کارا رو کردیم و ایشون نمیخواست و با زور من، با فشار من، برای اینکه من نمیتونستم اصلا بپذیرم، نمیتونستم قبول کنم که داره تموم میشه. این درست اونجایی است که اون وقت اون شارلاتان ها میان بر سر راه شما.
شارلاتان ها منظورتون کدوم گروه هستن؟
شارلاتان ها آدمایی هستن با لباس دکتر ظاهر میشن، با لباس کسانی که کلینیک های تازه درست کردن با روش های تازه، روش هایی که بیمه ها هم قبول نمی کنن. به همین خاطر بیمه خود ما قبول نمی کرد و ما مجبور بودیم که بریم دار و ندارمون هر چی که مونده رو بفروشیم، بریم پول نقد بدیم به این دوستان، هفته چند هزار دلار خرج اون ویتامین C و نمیدونم اکسیژن. و نتیجه همون بود که پزشک معالجش گفته بود بعد از 6 ماه تموم شد. کاری که ما خواهیم کرد این است که زندگی من و پسرم از این به بعد وقف این ماموریت خواهد شد، در کنار کارهای دیگه خودمون، که تجربه هامون رو در اختیار دیگران بگذاریم. برای اینکه میدونیم یعنی چی، میدونیم 5 دقیقه با عزیز یک بیمار حرف زدن یعنی چه.
بنیاد قراره که بیشتر تمرکزش روی نزدیکان بیماران باشه تا خود بیماران.
ما پزشک نیستیم که. ما یک بانک اطلاعاتی خواهیم داشت، تمام اطلاعات لازم رو که خود ما با بدبختی پیدا کردیم، چون اطلاعات در اختیار شما نیست. ما حتی وقتی به پزشک معالجش گفتیم که شیوه های دیگه ای هم هست، که بعد رفتیم حتی به UCLA با یک پزشک اونجا ملاقات کردیم، دکتر خودش خشمگینانه پاسخ داد نه ما از این کارا نمی کنیم. و بعد ما از کسانی شنیدیم که گفتند، به اینها گفتند نظام پزشکی اینجا، که اگر که از روش‌های دیگه شما اسمی به میان بیارید، حرفی بزنید، ما گواهینامه‌تون رو پس می‌گیریم. یعنی قضیه جدیه جدیه. حالا پس ما میدونیم اطلاعات داشتن و نداشتن یعنی چی، و بعد کار روی نزدیکان بیمار و خود بیمار تا اونجا که بتونیم. ما میخوایم اون بخش روان این عزیزان رو دستی بکشیم بر سر روش. یک کار مهمه، یک کار سنگینه.
گفتید که کار سنگینیه، با توجه به اینکه اشاره هم کردید به تجربه‌ای که به گفته شما تجربه موفقی هم بوده، تجربه‌ای که آقای داریوش داشته در بنیاد آینه، آیا قصد دارید که توی این راه یا صحبتی کردید مثلا با آقای داریوش، با هنرمندای دیگه که بتونین اینها رو وارد این ماجرا کنید؟
بله صحبت کردم، تصادفا با خود آقای داریوش در همین مورد صحبت کردم و ایشون به من قول دادن که با همه انرژی و عشقشون حضور خواهند داشت. اینه که دوستان دیگه‌مون هم با چند تایی صحبت کردم، قدم همه به روی چشم ما، هر کس که دوست می‌داره اون شب شب افتتاح بنیاد با ما باشه چه از این بهتر، برای اینکه قرار نیست ما کاسبیر برپا کنیم. اون وقت برای آدم‌هایی که نه بیمه دارن، نه دوست دارن، نه کس و کار دارن، هیچ کس، من کسانی رو اینجا میشناسم که چون مشکل مالی دارن و بیمه ندارن دیگه دکتر نمیرند، یعنی معالجشون رو رها کردن و منتظر مرگن، هیچ کس هم دنبال کارشون نیست، هیچ کس. ایرانی هم هستند، با آدمای زیادی داریم در صحنه های هنری که اینا دقیقاً در همین حالتن، یعنی بیمارند، بیمه ندارن، هیچ کس بهشون زنگ نمیزنه، نمیره دم در خونهشون، هیچ. خب بالاخره یک کسی باید به این بخش تاریک زندگی ما نگاهی بیاندازه دیگه.
در این فرصت که حالا هم شما ذهنتون مشغول بنیاد بوده، هم به هر حال شرایط خاصی رو داشتید، شما آلبومک غزل صدا رو منتشر کردید. چقدر این کار تحت تأثیر شرایطی بوده که توش قرار داشتید؟
همه کارهای من برگرفته از زندگی خودمه، از نخستین کارم تا غزل صدا که آخرینشه. غزل صدا اهمیتش در اینه که من چند سالی روش کار کردم و چند سال حتی آماده بود، یعنی از 2014 همینطور خورد خورد آماده شده تا 2016 که دیگه وقتی که دیدم غزل بانون داره کم و کم و کم میشه، دیدم که تا هنوز وقت هست منتشرش کنم. چون یک جوری نمیدونم چرا یه حسی در من بود که انگار حالا میخوام نگه دارم برای خودم، چون شاید خیلی برام عزیز بوده، چون خیلی وقت گذاشتم روش. چون بعد از تجربه سفرنامه، یه تجربه خیلی عجیبیه، تجربه ایست که فقط با یک سری آدرس و نشانی ساخته شده، ولی جوری ساخته شده که نشانی ها بدون اینکه توضیح عجیب غریبی لازم داشته باشن شما رو میبرن به همون جایی که باید ببرن. و غزل بانوی من عاشق این کار بود و در تمام لحظاتشم حضور داشت. وقتی که ویدیوش تمام شد، آمد دید چند تا از عکسای خودش اون تو هست، و بعد تو کار مشترک من و لورکا پسرمه دیگه، اون بخش رپ انگلیسیش رو اجرا کرده و متنم مال خودش رو طبیعتا. وقتی که تمام شد ایشون دید، درست دو هفته بعدش، وقتی که تصمیم گرفتم که هفته بعدش منتشر بکنم، ایشون شروع شد به تحلیل رفتن و کم شدن رسید به جایی که دیگه حرفم نمیتونست بزنه.
یادوارها کافه ها هم هم ساتانوگا سورنتو کالجین شموا حسن آهنین خسروانی کیوان بوتیک نمبر ون باغ وحش تهران آهوی بیابان.
از سفرنامه تا غزل صدا، این دوتا فضا رو شما خودتون چجوری بررسی میکنید؟ در سفرنامه چه مسیری طی میشه و در غزل صدا این مسیر به کجا میرسه؟
هر دو کار، دو کار مدرنن، دو کار ترانه نوینن به مفهوم دقیق کلمه. خطر غزل صدا بیشتره، برای اینکه در سفرنامه همچنان یک دکوپاژی هست و دکوپاژ مرئیه. اینجا دکوپاژ نیست یا اگرم هست نامرئیه. اینجا فقط یک سری آدرسه، ولی آدرسا جوری بغل هم چیده شده که شما رو از یک دوره بره به یک دوره دیگه. وقتی میرسه به استودیو تنین، میرسه به کارشیف نقش سریا، همه این آدرسا برای اونایی که اون دوره رو زندگی کردن که یک حال عجیبی داره، ولی برای اونایی که اون دوران زندگی نکردن یک سری سواله، میرن دنبالش. برای اولین بار، یعنی تنها موردی است که من تو کارنامه‌ام دارم که از تهران جوانیم حرف میزنم. تهرانیه که من باهاش زندگی کردم و در همون تهران به اوج رسیدم تو کاری که میکردم.
نادری پیراشکی گوشتی خسروی سیبی ثابت پاسال سیاسپید با حال یک سوار با نقاب دم دره کیکلاب کوچینی کراین تایم تی پارتی با واتکا لایم پستره شگوارا.
پس میتونیم بگیم که یک عکس برداری، یعنی یک گزارش تصویریه از دید شهریار غنبری به تهرانی که زندگی کرده و خب یه بار میشه گفت نوستالژیک داره برای نسلی که خاطره دارن از مکانهایی که اس برده میشه مثل سورنتو مثل
ولی در این حال چون من همچنان بر این باورم که هیچ کدوم از کارهای من نوستالژیک نیستند، اگرچه حتی از دیروز حرف زده باشند، این یک سپید و سیاست، یک روز و شبه. یعنی اگرچه من دارم با نشانی های دیروز حرف میزنم، اما جا به جا صدای امروز که پسرم هست میگه که کجایی ولش کن، به لحظه فکر کن، لحظه تو بساز. این هم اون تازگی است که قدر صدا داره به نسبت کارهای دیگه خود من. But everything is meant to be, so I know we make history eventually. Just look at us now, I bet my grandfather will be listening proud. So repent till you're reborn, real people in this world, yeah we need more. It's about time that we wake up, and stop acting like we hate love. It's about time to live in the moment. It's about time to stay right, repent. It's about time, partnership.
از این که بخواد ترانه‌تون رنگ و بوی نوستالژیک بگیره، چون یه اشاره کردم من احساس کردم یه نگاه انتقادی دارید به این مسئله، از این گریز میکنید؟
برای اینکه مفهوم نمیفهممش. برای اینکه نوستالژی یک مفهوم غلط در ذهن ایرانی ها داره. برای ایرانی ها نوستالژی یعنی حسرت به گذشته، یعنی اشک ریختن بر مزار دیروز. هیچ کدوم از کارهای من اینجوری نیست، هیچ کدوم. مثل اینکه بگید که رمان حیرت انگیز مخزل پست در جستجوی زمان از دست رفته کار نوستالژیکه، اصلا اینجوری نیست. دیروز رو جوری باهاش بازی میکنه که شما اون انرژی دیروز رو در لحظه باهاش زندگی کنید. کاری که ترانه من میکنه همین کاره. اگر کودکانه من شما رو میبره به کوچه پس کوچه های قدیم، میبره به فرفره، میدونم به هر آنچه که هست در اون ترانه، برای این نیست که ما بر مزار دیروز از دست رفته گریه کنیم.
همین ستیز با باور عمومی، من اسمشو میذارم با باور عمومی نسبت به نوستالژی، رو ما توی کودکانه هم تو نسخه جدید میبینیم. یعنی تکه های اضافه شده بهش که یک جور دیگه‌ای داره به اون ترانه که بخشی از خاطرات ما شده و ما رو هی میبره به دوره مادر بزرگامون، دوره‌ای که قابل دسترسی نیست امروز برای حداقل نسل ما.
دقیقاً
اینو اونجا هم دو مرتبه میبینیمش.
دقیقاً این بهترین تعریفی بود که میشد از این تکه داد. اجرای تازه کودکانه، کودکانه شهریار، کودکانه 2000 دقیقاً همین کارو میکنه. ما رو میاره تا لس آنجلس، میاره تا شهر فرشتگان که نه بال دارن نه سر، و میگن خوش آمدید به لس آنجلس. و تای چمدونم هم یک عکس پاره زرد رنگ از هفت سین.
فکر سرد حافظه در شب تبیدی، عکس هفت سین زرد و پاره ته اخمه چمدون، بی بال بی سر یه فرشته میگه ویلکام تو LA.
یک جور نگاه انتقادی به موقعیتی که الان درش به سر میبرید.
حتما هستش. من همچنان دارم کاری رو میکنم که در 18 سالگی میکردم. یعنی اون موقع من علیه کسی یا گروهی ترانه نمینوشتم. من خودم و حس 18 سالگیم رو گزارش میکردم. همون کار رو امروز دارم میکنم. امروز شهریار بیار وسط لس آنجلس بی بال و بی سر رو دارم گزارش میکنم.
و اینا زمستون آستر میکنم، با شما بهارو باور میکنم. و اینا زمستون آستر میکنم، با شما فردا رو باور میکنم.